بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند می‌فرستید. شهادت ابو عبدالله رو و عزیزانش رو به امام زمان تسلیت عرض می‌کنیم. انشالله که خداوند عالم در غمهای امام زمان ما را شریک غمهایش قرار بده و انشالله به ما توفیق بده در رکابش از خون جدش ابو عبدالله انتقام بگیریم. برای تسلای قلب سوزان امام زمان صلوات بلند بفرستید. در این چند شبی را که بر ما گذشت بحث ما درباره برکات عبودیت بود که اگر انسان بتونه آنطور که خدای عالم میخواد خدا را عبودیت کنه و به مقام با عظمت عبدالله بودن دست پیدا کنه، خداوند عالم بر این انسان برکات عجیبی نازل میکنه که اون برکات رو در دو تا عنوان خلاصه کردیم. یک عنوان حریت که از قانون عالم ملک بیرون میتونه بیاد و دیگه به اونجا میرسه، قیودات عالم ملک برای اون قیدی ایجاد نمیتونه بکنه و میتونه تصرفاتی رو در این عالم ملک انجام بده. ما این عنوان رو به عنوان حریت تعبیر آوردیم که در روایت بود من قام به شرائط العبودیه اهل للعتق. اگر انسانی به شرایط عبودیت قیام کنه برای عتق و آزادی اهلیت پیدا میکنه. یه عنوان دومی هم بود که اون عنوان دوم رو در لابلای بحث عرض کرده بودم که انشالله اگر عمری باقی باشه بعدها واضح تر در این بحث وارد میشیم و اون عنوان مولویت بر این عالمه، یعنی این انسان از عبد بودن در میاد خود در این عالم مولا میشه. مولویتی را که در ذات اقدس حق تعالی بود اون مولویت به عبد هم داده میشه و انسان عبد به مولویت الله خود مولا در این عالم میشه که انشاءالله در ساعت بعد مقداری با سر خواهم کرد. در جلسه دیشب نکته را عرض کرده بودم. نکته این بود در آیه شریفه انبیا آیه شماره 73 یه نکته ای هست. این نکته را به طور ظاهری معنایی داره اما در این نکته یک کلیدی است. آیش اینه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتا از زکا و کان و لنا عابدین و جعلناها و ائمتن یهدون به امرنا. ما ائمه را قرار دادیم که اونها هدایتشون با فرمان ماست. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما انجام کار نیک را به اونها الهام میکنیم، اونها ملهمند به الهامات ما، اونها مهدی هستند به هدایت ما، آنها راه را پیدا کردند به کمک ما. و اقام الصلاة و ایتاء الزکا، اینها اقامه نماز میکنند، زکات میدن، که جمله مهم و جمله آخره. و کانو لنا عابدین، اینها ما را عبادت کنندگانند، ما را عبادت میکنند. این کانو لنا عابدین در بسته است، اما در این بقچه در بسته دنیای عظیمی است. حالا انشالله در خور فهم خودم و انشالله وضعیت این مجلس در این کامل نعابدی برای عزیزان مقداری صحبت کنم. ببینیم عبادتی را که ما می کنیم چه عبادتی است، عبادتی را که ائمه ما دارند چه عبادتی است. ما باشیم و این عبارت کانو لنا عابدین، ما را عبادت کنندگانند. فهم قاصر ما اینجور برداشت میکنه که مرحله اول عبادت مثلا انجام واجبات و ترک محرمات، ائمه این مقام را دارا هستند. یه پله بالاتر بریم، ائمه ما آنجا که مشتبهات جلو میاد، در مشتبهات هم دست به احتیاط هم، که این مقام مقام ورعه. و لذا بین تقوا و ورع فرق اینه، انسان با تقوا واجبات انجام محرمات رو ترک میکنه، انسان با ورع در کنار انجام واجبات و ترک محرمات در مشتبهات هم احتیاط میکنه. لذا مقام اهل ورع از اهل تقوا بالاتره. ائمه این کارم دارن. یه پله بالاتر بیاییم، ائمه ما مکروهات انجام نمیدن، مستحبات را هم ترک میکنند. یه پله بالاتر بیاییم، ائمه ما ترک اولا هم انجام نمیدن، عملی را که نه مکروه و نه حرام اما انجام شأنیت نداره، ائمه ما این خلاف شرع را هم رعایت میکنند، در مقام قدس اونها ترک اولا همراه نداره. از این بالاتر دیگه چیزی نمیفهمیم. عقل ما تا اینجا کار میکنه که اگر ما بخواهیم مقام ائمه را به این که عرض کردم توصیف کنیم، انگار اقیانوسی را قطره ای فرض کردم. این مقام ترک اولا را شاگردان کوچک 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 ائمه هم دارند. که عزیزانی با امام امت در تماس نزدیک بود که الان این عزیز خود مجتهدی است، صاحب نظر. ایشون می‌فرمودن من 17 سال تمام با امام امت در خور نزدیک بودم. در مدت 17 سال از امام ترک اولا هم نیافتم. بی شاگرد این مکتب ترک اولا نمی کنن. صاحب این مکتب چی؟ ما بیاییم مقام صاحب مکتب رو بیاریم در حد مقام شاگرد مکتب. این حرفا نیست. اونها یک عبادت دیگه دارن. انشاءالله بحث امشب من در اون نحوه عبادت ائمه طاهرینه. اگر خداوند به من انشاءالله توفیق بده آنچه در دلم هست و تو ذهنم هست به زبان بتونم جاری کنم، اون نحوه عبادت رو اگر انشاءالله براتون بازگو کنم، اصلا دیدتون هم نسبت به عبادت و هم نسبت به ائمه کل فرق خواهد کرد. حالا اول چند مثال ارز کنم. به مثال ها دقت کنید. باز جمله دیشب دلکل امثال نبره به حالت ناس ما برای مردم مثال بزنیم و ما یعقلها الا العالمون نکته در مثال و اهل خرد میگیرند. به مثال دقت کنید. چند مثال ساده. مثال اول فقر فقیر آینه غنای غنیست. اول مثال میگم بعد توضیح میدم. مثال بعدی عجز عاجز آینه قدرت قادر. مثال سوم جهل جاهل آینه علم عالمه. این سه مثال. اما توضیح مثال چطور جهل جاهل آینه علم عالمه؟ توی جلسه 100 نفر نشسته هستن. در این 100 نفر کی عالمه، کی فاضله، کی باسواده، کی بیسواده معلوم نیست. کی علم عالم در این جمع ظاهر میشه؟ یکی سوالی مطرح کنه بگه در اون فلان مسئله علمی جواب مسئله چیه؟ وقتی را که در جواب این مسئله همه موندن یکی قد علم کرد گفت جوابشون من بلدم. وقتی جواب داد در این بین افراد اون که عالمه علمش ظاهر شد. اما علم این عالم رو کی ظاهر کرد؟ جهل جاهل ظاهر کرد علم عالم. اگر این جاهل سوال مطرح نمی کرد در این جمع کی عالمه معلوم نمی شد. چون سوال مطرح کرد گفت در این مسئله نمی دانم کدوم عالمی جواب این مسئله رو بده، جهل این جاهل آینه شد که عالمی علمش را ظاهر کنه. بنابراین جهل جاهل آینه علم عالمه. یک مثال. مثال دوم عجز عاجز آینه قدرت قادره. فرض کنید یه انسانی داره میره، یه بار سنگین افتاد رو پاش، اون زیر داره ناله میره، یا سنگی افتاد، تحت سنگی افتاد، دری رو پاش افتاد، ماشین رو پاش افتاد، داره ناله میکنه. ایها الناس کمکم کنید، دارم میمیرم. افراد این سنگ رو بلند کنن نمیتونن. یک انسان قدرت وقتی میاد کمر این سنگ رو میگیره بلند میکنه، اون از روی سنگ بیرون میکشن. قدرت این قادر کی ظهور پیدا کرد؟ عجز این عاجز آینه شد. اگر این عاجز اظهار عجز نمیکرد، اگر این عاجز ناله بلند نمیکرد، بین خلق الله قدرت این قادر نبود نداشت. میگم کی قادر کتی نمیدن. وقتی اظهار عجز کرد که زیر این بار سنگین استخون پام شکست کمکم کنید، آمدن این بار رو نتونستن بلند کنن، اون رو قدرت من بلند کرد، پس عجز عاجز آینه قدرت قادر شد. این مثال رو. مثال سوم فقر فقیر نشانه غنای غنیست. چطور؟ اگر در این جمع کسی نگه ندارم، به نانشم محتاجم، گدا هستم کمکم کنید، اگر نگه تو این جمع کی اهل سخاوته، کی دست بازه، کی غنیست، کی دست بده داره معلوم نمید. اما وقتی گفت آقا من ندارم کمک کنید، نانشم ندارم، نگاه میکنید کی دست بجیب. اون که دست به جیب کرد چی بیشتر میده؟ آن که بیشتر دار هم انسان سخیست بین این جمع، هم از همه داراتره. این سخاوت و غنا کی به مرحله ظهور رسید؟ با اظهار فقر فقیر. اگر این اظهار فقر نمی کرد غنای غنی هم ظاهر نمی شد. با اظهار فقر این فقیر ظاهر شد غنای غنی. این سه مثال. حالا با این سه مثال به اصل بحث برم. ذات حق تعالی دارای اسمایی است. این اسما بعضی ها اسمای حسناست و در جوشن کبیر حدوداً 1001 اسم از اسماء الله بیان شد که هر اسمی از اسماء الله بیانگر یک صفتی از صفات بی نهایت حق تعالی است. اگرچه بعضی از اسما نیامده که خداوند عالم اون اسم رو از تمام خلق مخفی نگه داشته و اون اسم شریف در کنه ذات الهی مخفی و مستوره. غیر اون اسم سایر اسما 1001 اسم در جوشن کبیر آمده، هر اسمی بیانگر صفاتی از صفات حق تعالی است که اگر ما این صفتها را ولو معنایش را ندانیم، یا رحیم معناش چیست، یا رحمان معناش چیست، یا غفور معناش چیست، یا عفو معناش چیست، نام خدا از کار خدا یا صفح صف معناش چیه، اگر چه ما معانی را ندانیم و اسماء الله به زبانمون جاری کنیم، لا اقل دو برکت برای ما دارد. برکت اول اسم الله را بردن دل را سیغن مصفا دورانی میکنه. این یک. دوم، هر اسمی از اسماء الله یک ملک مبکر معمولی داره. اگر انسان اون اسم را به زمانه جاری کنه، اون ملک معمول مبکر حاضر میشه به برکت اون اسم از انسان شیطان را دور میکنه. اگر هم انسان فهمید این معنا چه معنایی که اقیانوس بیکرانی است، بنابراین مثال شما خدا را یا عفو و مینامی، کال خدا عفوه، یه بارم کال خدا صفه، یا عظیم المن یا کریم الصفح، بین منت و عفو با صفح فرق چیه؟ یه بار انسان بیه فلانی گناه کردی، گناهت را به رخت میکشه، فلان کار انجام دادی اما کارت ندارم میبخشم. این مقام عفو، مقام صفح اینه. اصلا خدا گناه را به رخ نمیکشه، رخ نکشی نمیبخشه. این مقام صفحه. هر اسمی از اسماء الله یه جلوه خاصی داره. اگر انسان بخواد در هر جلوهی عبادتی انجام بده، جلوه ها با هم یه فهم کنه. عبادت الله در جلوه یا رحمان یه عبادته، عبادت الله در جلوه یا رحیم یه عبادت دیگه هست. خداوند را در جلوه قهر عبادت کنن یه عبادته، خدا را در جلوه رحمت عبادت کنن یه عبادت دیگه هست. باید بگیم مثال نگه کنید، شما منزل تشریف برید، بچه تون از شما چیزی میخواد، درخواست بچه از شما با این که هرچه بخواد درخواسته، اما درخواست ها با هم یه فرق کنه. یعنی دیگه بابا مدرسه گفتن حجاب کن فردا برای کل کتاب بیارید، یه درخواسته، یه جوریه. میگه بابا من کیفم پاره شد، یکی فرام میخرید، یه درخواسته، یه درخواست دیگه هست. میگه بابا بستنی میخوام، یه بستنی برام میگیری. بابا میخواد برام گردش، من گردش میبری. نگاه اگه به درخواست ها کنید، همه درخواسته، اما در هر درخواستی یه لحنی میگه. آنجا که مدرسه پول میخواد یه جور میگه، آنجا این به بستنی بش بخرید یه فرم میگه، آنجا که از تو پول برای تفریح میخواد یه جور میگه، آنجا که پول کتاب میخواد یه جور دیگه میگه. شما شیرینی مقابل ترشی دارید، ترشی مقابل شیرینی، اما هر شیرینی یک مزه میده. مزه پرتقال یه مزه است، مزه لیمو یه مزه دیگه است، بنابراین مثال مزه سیب یه مزه دیگه است. هر میوه شیرینی شیرینه، اما مزه ها با هم یه فرق کنه. ترشی هم ترشه، اما هر ترشی یک طعمی داره که دیگری نداره. چطور ترشی ها با هم یه فرق کنه؟ چطور شیرینی ها با هم یه فرق کنه؟ چطور درخواست بچه از بابا با هم یه فرق کنه؟ این همین عبادت کردن ها هم با هر جلوهی با روی فرمونه. اگر انسان خدا را عبادت کنن در جلوه رحمت یک ناله میخواد، اگر انسان خدا را عبادت کنن در جلوه غضب یه عبادت دیگه میخواد. ما خیال میکنیم که تمام عبادت های ما انجام واجباته و ترک محرماته. نخیر، اینها که زمینه پایین پایینه در اون نحوه عبادت کردن ها، در اون نحوه ناله کردن ها، هر ناله برای جلوه یک اثر خاصی داره. ماها اگرچه خدا را عبادت میکنیم، جهنم داریم عبادت میکنیم، به بهشت داریم عبادت میکنیم، گرسنه میشیم عبادت میکنیم، مریض میشیم عبادت میکنیم، برای بیماریمون از خدا طلب شفا میخواییم یه جور داریم، یه خدا اگر دلم درد کنه دای دکتر رفتن شفا پیدا نکردم، برای شفای از بیماری خدا را یک جور میخوانیم، برای بهش رفتن یک جور دیگه خدا را میخوانیم، دیگه به جهنم بریم یاد عذاب خدا بعد یک رو بعدی خدا را میخوانیم، گرسنه‌ایم یک جور دیگه میخوانیم، به کار ما گره افتاد یک فرم دیگه خدا را صدا میزنیم. خود ما خدا خدا کردن هامون با هم یه فرق میکنه، اما چون حقیریم، اما چون ضعیفیم و محدودیم، عبادت های ما در بعضی از اسماء الله ها آیده و قرآته، اما در هر زمانی یک موجود کاملی باید باشد. اون موجود کامل آیده تمام نمای خدا در تمام صفات الهی است. عبادت اون در جلوه وحی، عبادت آقا علی بن ابی طالب این حضرت، این کسی را که بعد پیغمبر در عالم وجود کسی هم عرض بود نیست، وقتی در بین نماز به یاد جلوه قهر خدا میفته آنچنان علی سیعه بر ناله میزنه که راوی میگه دیم علی در حال نماز ناله کرد و افتاد، رفتم کنار علی فحرکت و علی را تکانش دادم، فلم یتحرک، علی تکان نخورد، گفتم ما تعالی ابن ابی طالب، علی از دار دنیا رفت، رفتم خانه زهرا، زهرا جان سر سلامت، علی از دار دنیا رفته، فرمود علی را در چه حال دیدی؟ در حال نماز نامی کرد و افتاد دیگه بلند نشد، فرمود علی از دار دنیا نرفته، این ناله هر شب علی است که دل شب دانی میکنه. اون صیحه علی در نماز جلوه قهر است. همین علی بخواد در جلوه رحمت خدا را ناله کنه، علی فرم دیگه ناله میزنه. ابو حسن مجتبی سلام الله علیه در حالات و نعم کنند اذا ذکر الموت بکر، وقتی یاد مرگ میافتاد بکر گریه میکرد، و اذا ذکر القبر بکر، یاد قبر میافتاد ناله میکرد، و اذا ذکر بعث من نشور، یاد بعث و حشر قیامت میافتاد ناله میکرد، و اذا ذکر العهد علی الله، وقتی که بر خدا عرض شدن و متذکر میشد شهق شهقتن یخشو علیه من الموت، آنچنان ناله میکرد که ما بر جانش خون میکردیم. این نکنه با این ناله داره دنیا بره. عرضه بر خدا یه ناله هست، موتم یه ناله دیگه هست. اینجوری برای موت و عرضه بر خدا هر دو یه جور ناله، نه هر صفتی یه ناله میکن. به اون تعداد اسماء الله که هر تعالی دارن ائمه ما در اقبال هر اسم الله ناله‌ای مطابق همون اسم ناله قهر با ناله رحمت فرق می‌کنه. در همین ناله رحمت، ناله رحمانیت با رحیمیت فرق می‌کنه. آنجا که علی می‌خواد قهر خدا را به زمان بیارن تن علی می‌لرزد، آنجا که علی بخواد یا عزیز خدا را به یاد بیارد خود را نمیبینه، آنجا که علی بخواد عفو خدا را حساب بکند یه ناله خاص دیگه علی داره. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحته الاسم تحبس الدعاء تنزل البلاء اینا لیخوید آنجایی را که خدا را به عظمت یاد میکنه اصلا علی خود را نمیبینه یه ناله دیگه میخواد. حسن مجتبی سلام الله علیه میاد کنار در مسجد دست به در میگذاره رنگ آوا میبره الهی ضعیف و قبل نامک دایا مهمون در خونت آمده. این ناله مهمان در خانه میزبان یه ناله دیگه است که این ناله با ناله دیگه فرق میکنه. وقتی عرض علالله دلو بیاد آنچنان سیه میکشه که انگاه داره خانه دیگه، اما اینجا یه فرقی که ناله میکنه. و رضا عبادت های ائمه کانو لنا عابدین، این عبادت ها یکسان نیست. باید دید حضرت در این عبادت مقابل کدوم صفت داره کار میکنه. طبق همون صفت ناله داره. بچه شما مقابل شما آب بخواد بابا یه آب بده یه فرم میگه، پول بخواد یه فرم دیگه میخواد، کتاب بخواد یه جور دیگه میخواد، گردش میخوای بری یه فرم دیگه. بچه شما سنج شما رو صدا میزنه. شما با بچه کار کنید، بچه پاشو بینم یه بار برمان عدم بیه پاشو بینم، یه بلند شو بیه آیه لباس چطوره، یه پاشو بلند فلان بار برم بیار. شما با صدا این چندی کنه صدا میزنید. این همین اعلمه ما در برابر حق تعالی یک فرم عبادت خاصی دارم و بالاترین عبادت علی ابن ابی طالب در کنار اون ناله های در نمازها روزه ها مراجعات، بالاترین عبادت علی ابن ابی طالب صبر علی مقابل کتک خوردن فاطمه زهرا بود. یه خود یه عبادت بود که تمام عبادت های علی مقابل این عبادت کمرنگ. آن عبادتی را که علی خدا را کرد در مقابل کتخ خوردن زهرا و یه عبادت دیگه است، چیزی دیگه است، یه پا عبادت. عبادتی را امام مجتبی سلام الله علیه در مقابل صلح با ماضی انجام داد که راوی میابد خطاب به آقا السلام علیه یا مزل المؤمنین، سلام برخی کسی را که اهل ایمان را زلیل کردی. آقا نگاه بی فوش ها ناسزاها میکرد، آن اگه اسلام و دین و قرآن بمونه سکوت میکرد. این سکوت و صلح مقابل معاویه از اون عبادت های عزیز بگیم بود. یه عبادت دیگه است بود. این با دل شب مناجات خیلی فرق بود. در مناجات اهل مناجات لذت میبرند، اینجا میسوزند، خیلی فرق کنه. امام حسین سلام الله علیه وقتی را که نماز میخونه یه لذت میبره، روزه میگیره یه لذت دیگه میگیره. در روز عرفه وقتی بالای اون جبل رحمه امام حسین ایستاد و روی عرفه رفت، امام سجاد میگه چطور از نامدون زمان بارانی آب میاد پایین، از چشمان بابا حسین اینجور عشق میومد پایین. لایا آن که تو را شناخت کسی را نشناخت، آن که تو را پیدا کرد چی را گم کرد، آن که تو را گم کرد چی را پیدا کرد. این یه دونه مناجاتیست با اشکان ریزان بالای جبل رحمه رو به کعبه، یه اشکه یه مناجاته. اما وقتی بیاد کنار بدن عباسش نالی میکنه یه اشک دیگه، او یه عبادت دیگه است. بالاترین عبادت ابا عبدالله روز عاشورا او صحنه های خطرناکی بود که حسین صبر کرد، علی اصغر رو دست گرفت او رو با تیر زدند. وقتی نگاه به علی اصغر کرد دست زیر گلوی علی اصغر گذاشت، خون را به آسمان پاشوند، در زیر شمشیر و خنجر شمر وقتی ناله میکنه الهی رزن به رضایک تسمین و تسلیم لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین،
این مناجات در اونجا یه مناجات دیگه هست، با هم دیگه فرق میکنه. اونجور نیست که ابا عبدالله همه یه مناجات باشه، نه، بالاترین عبادتی را که ابا عبدالله انجام داد روز عاشورا بود. یک عبادته، عبادتی است که اسلام را نگه داشت و دین را باقی گذاشت. فاطمه زهرا مناجات زیاد کرد، حتی زمانی را که پهلوی شکوندن دست به پهلو داشت، کنار محراب ایستاده بود، یه دست به محراب یه دست به کمر، درد کمر به زهرا اما نمیداد، زهرا می نشست نماز رو نشسته می خود. این یک عبادته، بالاترین عبادت زهرا حمایت از امام زمانش بود. اون یه عبادت دیگه است، اون یه عبادت دیگه است. در مناجات زهرا کیف میکنه، روح زهرا نشاط عجیب میگیره، اما در اونجا مشت لگد داره میخوره، با هم دیگه فرق میکنه. و کانو لنا عابدی، اونها ما را عبادت کنندگانن، ما را عبادت میکنن. در جلوه قهر یه جور، در جلوه تسلیم یه جور دیگه. وقتی را که بنا بود اون امتحان زهرا و علی جلو بیاد، میگه پیغمبر در منزل نشسته بود، حضرت امیر هم بودن، فاطمه زهرا هم بودن، حسنین هم بودن، خیلی از ملائکه با تشکیلات عجیبی با صحیفه از نور آمدن، یا رسول الله خداوند عالم به سلام میرسونه، میگه این وظیفه علی بعد از سوس، نامه رو بر علی بن ابی طالب بخوان، قبول میکنه یا قبول نمیکنه؟ نامه رو بر علی خواند، علی جان بعد از من این بلاها سر در میارم، دستات رو میبندن، خانه رو آتش میزنن، زهرات رو میزنن، به در دیوار قرار میدم، بچه رو میکشن، پهلو سوراخ میکنن، اون قدر به سر و صورت زهرا لگد میزنن، مش میزنن. اینا همه رو گفته علی تسلیم یا نه. یک عبادته، یک عبادته. یعنی علی جان اینجا خدا از مقام تسلیم میخواده، حاضری یا نه؟ صحنه کربلا برای حسین ترسیم کردن، اون یه عبادته. زینب کبرا را صحنه ها را گفتن براش، عزیزت حسین را مقابل چشمان سر می برن، توی را که با حسین اون علاقه را داری این بلا سرت بیارم، اسارت می برند، 40 منزل اسیرت می کنن، همه کوفه شامی را که تفسیر قرآن می دهده اونجا می برند، حاضری یا نه؟ یه عبادت بود. کانو لنا عابدین، ما را عبادت کنندگانند. نی به هر جلوه‌ای عبادتی دارند، به هر اسمی از اسماء الله ناله‌ای دارند، به هر صفاتی از صفات الله اینها مرآتی خواهند شد. ماها عبادت‌هامون یکیه، اونها به تعداد اسماء الله عبادت خاص، ناله خاص، عبودیت خاصی دارند. و کانو لنا عابدین، و خدا را به عزت اهل بیت قسم میدم ما را در کانال این عبادت هم قرار بده انشاءالله. خب امشب شب شام غریبان ابا عبدالله، به شما نمیگم این کار را انجام بدید، من خودم انجام میدم، هر کی موافق منه او هم انجام بده. امشب خودم چی کار میکنم؟ امشب خودم به زیر سرم متکان نمیگذرم، امشب خودم رخت خواب پهن نمیکنم، امشب خودم رو همون قالی میفتم میخوابم. چرا؟ امشب عزیزان حسین فرش ندارن، اینها رخت خواب ندارن، اینها روی زمین میفتن، اینا روی زمین دارن میخوابند. وظیفه عاشق اینه مثل مولایش عمل کنه. من امشب اینطور میخوابم، لا اله الا الله، مثل امشبیست، نمیدانم چه کدوم مصیبت رو بگم، نمیدونم. اونقدر مصیبت ها امشب به اهل بیت آمد که خود امشب عاشورای دیگری بود. خیمه ها را آتش زدند، زن و بچه به بیابان فرار کردند. زینب کبرا بین آتش ها ایستاده، گاهی درون خیمه میره، گاهی بیرون خیمه میاده. راوی گفتم زینب چرا فرار نمی کنی؟ فرمود که یک علیل و مریضی در خیمه دارم، او را نگرانم. اموال را به غارت بردن، گوشوار از گوش بچه ها کشیدن و چهره ها را خونین کردن. همین امروز غروب قبر اذان مغرب وحدی سر عبدالله از بدن جلا کردن، به خیمه ها حمله کرده. خب میدانید تمام اطراف خیمه را خندق کردن. یه راه عبور بود. 7 نفر از عزیزان حسین در حمله امروز غروب زیر سم اسبا کشته شدند. وقتی آنچه در خیمه بود همه را به غارت بردن، گفتن زینب کار جنگ تمامه، برید بچه ها را جمع کنید. همه را جمع کردن، بیان 2 تا نور چشمان حسین تو جمعیت نیستن. زینب و ام کلثوم رفتن به بیابان بگردن این 2 تا بچه کجا هستن. زیر یک بطه در گردست به گردن هم زیر بطه خوابیدن. رفتن جلو هر دو رو بیارن. یا اینها از تر جان به جانان تسلیم کردند. امشب خود یه عاشورای دیگری بوده. این مصیبت رو به جان زهرا نخواستم بخونم، همین الان خورد تو ذهنم، همین الان خورد تو ذهنم. لذا عرض میکنم یه روزی امام حسین دست بابا رو گرفت، گفت بابا علی جان دلم برای قبر مادرم زهرا تنگ شد، آیا من کنار قبر مادر زهرا میبری؟ آقا علی دست حسینش رو گرفت، آمد کنار قبر مادر زهرا. حسین کنار قبر مادر نشست، با مادرش رو به صحبت کردن کرد که مادر در جوانی تو رو از ما گرفتن. شروع کرد با مادر صحبت کردن. حسین خیلی بیتابی کرد. آقا امیرالمومنین دست حسین رو گرفت، از سر قبر مادر بلند کرد، حسین جان بیا بریم بابا. و هر دیدی باز دیدی هم میخواد. اینجا حسین آمد کنار قبر مادر زهرا. زینب کبرا میدن خیمه نشسته بودم، دیدم یه سیاهی داره میاد. این سیاهی کیه؟ رفتم جلو. هنوز از سر ما دست بر نمیدارید؟ شما که مردهای ما را کشتید چرا رهامون نمی کنید؟ دیدم این صدای سیاهی به زبان در آمده. یالن عجب صدای زنه. خدایا در این بیابان بلا زن چی کار میکنه؟ بعد این شروع به صحبت کرد، دیدم صدا آشناست. بابو زینب من مادر زهرا هستم، الان در قتلگاه کنار بدن بی سر حسین بودم، حالا به خیمه میخوام بیام یاد یتیمان حسین کنم.